برنامه خدا با سلام و صبح همهتون بخیر. شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در برنامه حاضر که تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت با شما خواهیم بود. بعد از نشر خبرها بخش دوم برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید و سپس گزارش های این برنامه ما نشر خواهد شد. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرهای اداره رئیس جمهور امریکا روی مصرف بیشتر و افزایش نیروهای امنیتی افغان غور میکند. بحران اخیر در کابل بانک از سوی وزارت مالیه افغانستان تفتیش نادرست و غیر موثر مؤسسات نظارت بین المللی عنوان شده است و وزیر دفاع امریکا میگوید احتمال بستن زندان گوانتانامو خیلی اندک است. مشروع خبرها. اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روی پیشنهاد غور میکند تا شمار نیروهای امنیتی افغان را از 45,000 به 70,000 عسکر بیشتر افزایش دهد. این موضوع در حال مطرح میشود که چگونگی امکان جذب افغانها به نیروهای امنیتی و اینکه ایالات متحده امریکا چه تلاشهایی را در این زمینه انجام داده میتواند نگرانی هایی را به میان آورده است. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز به یک کمیته مجلس سنای آن کشور گفت که ایالات متحده برای آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان در سال 2012 میلادی 12 میلیارد و 800 میلیون دلار را مصرف خواهد کرد. قماندانان امریکایی میگویند خیلی مهم است تا تعداد نیروهای امنیتی افغان تا پایان امسال از 305,000 عسکر افزایش یابد. این نخستین بار است که مقامات رسمی از افشای بودجه هنگفت روی پیشنهاد افزایش نیروهای امنیتی افغان صحبت میکنند. رابرت گیتس و امیرالبحر مایک مولن لوی دریستیز نیروهای امریکایی گفتند در آینده نزدیک در رابطه با این پیشنهاد تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان میگوید بحران اخیر در کابل بانک بنابر تفتیش نادرست و غیر مؤثر مؤسسات نظارت بین المللی بیشتر پیچیده شده است. وزارت مالیه در خبرنامه‌ای که دیروز نشر شد پذیرفته که اجراءات غیر اخلاقی و تقلبکاری رهبری کابل بانک و اجراءات نادرست شعبه تفتیش بانک مرکزی در این بحران نقش داشته است. اما این مشکل بنابر تفتیش نادرست اداره نظارت پرایس واترهاوس کوپرز و به دلیل غیر مؤثر بودن همکاری‌های بین‌المللی تکنیکی هنوز هم پیچیده تر شده. مقامات سکتور مالی افغانستان این موضوع را در حال مطرح می کنند که حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه و عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان دیروز با هیئت وزارت مالیه امریکا به رهبری نیل وولن معین این وزارت روی مسئله کابل بانک و سایر سیاست های اقتصادی حکومت گفتگو کردند. در خبرنامه وزارت مالیه افغانستان آمده است حکومت متعهد است که برای تقویت بیشتر سکتور بانکی و حل بحران کابل بانک هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ کند. در ادامه این خبرنامه همچنان گفته شده که حکومت افغانستان میخواهد تا به شمول کمک‌های تکنیکی کشورها و نهادهای کمک کننده روی تمام عوامل که بحران را در کابل بانک به میان آورده یک بار دیگر غور کند. از دو محصل افغان که در ایالات متحده امریکا ناپدید شدند گزارش‌های رسیده که آنها مسئول هستند، اما درباره محل دقیق آنها معلومات در دست نیست. پیش از این مقامات امریکایی گفته بودند که سه محصل جوان افغان از یک پانتون در ایالت نیویورک ناپدید شدند و جستجوها برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. دو تن از این محصلین دختر هستند که به نام‌های نازی کریم و مرسل بنیاد معرفی شدند، اما درباره هویت یک پسر که او هم ناپدید است معلومات دادن نشده است. وزارت خارجه امریکا میگوید که درباره آنها معلومات را به دست آورده، اما محل آنها تا حالا به یک موضوع مبهم باقی مانده است. مقامات امریکایی میگویند که نمیدانند منظور این محصلین چیست و آنها گمان نمیکنند که این محصلین قربانی کدام جرم شده و یا هم خودشان افراد خطرناک باشند. این سه محصل افغان از میان 20 نفره هستند که ماه گذشته در برنامه به نام شناخت امریکا با کمک مالی وزارت خارجه این کشور به پوهنتون متذکره معرفی شده بودند. قماندان عمومی نیروهای پیاده بحری امریکا در افغانستان میگوید توافق‌ها با بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت المند نتیجه مثبت داده است. دوران جنرال ریچارد میلز که از طریق یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران در امریکا معلومات میداد گفت در یک ماه گذشته بر نیروهای پیاده بحری امریکا در مرکز ولسوالی سنگین هیچ گونه حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته است. جنرال میلز افزود نیروهای آمریکایی با گرم شدن هوا انتظار افزایش حملات را دارند، اما به گفته وی این حملات مانند گذشته نخواهد بود. مقامات پیش خبر داده بودند که گلاب منگل ولی هلمند در ولسوالی سنگین یک توافقنامه را با بزرگان قومی عقد کرده که بر اساس آن باشندگان محل در مناطقشان مانع فعالیت طالبان مسلح شده و به جنگجویان خارجی اجازه فعالیت را نخواهند داد. این هم خبرهای منطقه و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید احتمال بستن زندان گوانتانامو خیلی اندک است. رابرت گیتس که در مجلس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا صحبت میکرد گفت مخالفت گسترده کنگرس این کشور با بستن زندان گوانتانامو چنین اقدام را دور از امکان ساخته است. سوال انتقال تروریستان مظنون و اینکه آیا این زندانیان در محکمه فدرال و یا محاکم نظامی مورد محکمه قرار گیرند، موضوع بستن زندان گوانتانامو را به یک بنبست سیاسی و قانونی مبدل ساخته است. باراک اوباما یک روز پس از آن که در سال 2009 میلادی به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، از بستن زندان گوانتانامو در یک سال خبر داده بود. قرار است مراسم به خاک سپاری 4 تن که در جریان برخوردهای پلیس با تظاهرکننده ها در بحرین کشته شدند امروز صورت گیرد. تحلیلگران میگویند که این مراسم شاید یک بار دیگر باعث درگیری اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی شود. این 4 تن زمان کشته شدند که نیروهای حکومتی تظاهرکننده ها را از میدان مرکزی شهر ماناما بیرون میراندند. در این تظاهرات که در ساعات نخست صبح دیروز آغاز شده، بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر اردوی بحرین بالای بخش اعظم از شهر ماناما حاکمیت دارد. اعتراض کننده ها خواهان اصلاحات در نظام آن کشور هستند، زیرا در بحرین اقلیت سنی ها بالای یک اکثریت شیعیان حاکمیت دارد. جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن با سرکوب کردن اعتراض کننده های بحرینی مخالف است.
ما مخالف استفاده از خشونت توسط حکومت بحرین هستیم، چنان که دقیقاً مخالف توسل به خشونت توسط سایر کشورهای منطقه در برابر تظاهرات صلح‌آمیز اعتراض کننده ها بوده ایم. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز خواهان جلوگیری خشونت در برابر خواستهای مشروع تظاهر کننده ها در بحرین شده است. صفحات اینترنتی مربوط به گروه‌های مخالف حکومت ایران درخواست‌های را در رابطه با برگزاری گرد همایی روز یکشنبه نشر کردند. این مراسم به خاطر سوگواری کشته شدن دو دست در تظاهرات ضد دولتی هفته گذشته صورت می‌گیرد. شورای اماهنگی جنبش سبز امید این درخواست‌ها را در یک اعلامیه در صفحه اینترنتی کلمه مربوط میرحسین موسوی و صفحه اینترنتی دیگر مخالفین به نام راه سبز نشر کرده است. این اقدام در آستانه گردهمایی رسمی هواداران دولت بر ضد مخالفین حکومت ایران که به نام روز نفرت برگزار خواهد شد صورت می‌گیرد. مقامات می‌گویند ایرانی‌ها امروز در یک تجمع نفرت و انزجار خود را که به گفته آنها علیه جنایات وحشیانه جنبش های شیطانی و رهبران فتنه صورت می گیرد به نمایش خواهند گذاشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده 150 میلیون دلار را برای پروسه انتقال دموکراتیک و احیای اقتصاد مصر کمک میکند. این روند پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در آن کشور دنبال میشود. هیلری کلینتون همچنان گفته که برای جریان انتقال منظم دموکراتیک در مصر کارهای زیاده در پیش روست. و زین العابدین بن علی رئیس جمهور اسبق تونس در نتیجه یک سکته مغزی در عربستان سعودی در حالت کما قرار دارد. رسانه های غربی بر اساس گفته های مقامات عربستان سعودی و اعضای خانواده و دوستان بن علی گزارش میدن که رئیس جمهور سابق تونس که 74 سال عمر دارد درست پیش در جریان تداویش در جده به حالت کما رفت. زین العابدین بن علی در 14 جنوری امسال پس از تظاهرات گسترده مردمی در تونس با خانواده اش به عربستان سعودی فرار کرد. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. حالا هم بخش دوم برنامه در امواج آزادی. البته این برنامه نشر مجدد است و تماس نگیرین، گزارش ها در نیمه دوم نشر خواهد شد. با ما باشید.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
عزتمند اوردونکو د خبرونه دوه به برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی. د بحث موضوع د زعامت او امنیت. د کابل په سټډیو کې رابللې ملمانه دي د سیاسي او علمي شخصیت او د سولیز بدلون د ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر فاروق اعظم، د ولسي جرګې غړی محترمه فوزیه کوفی او د افغان پراختیایي ادارې مشر ښاغلی افضل رشید.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درې نه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
در قسمت اول انتقادات میشه، در قسمت دوم روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم. بیاین ببینیم که در قسمت دوم ما شما به چی نتیجه میرسیم. رهبریت به اساس شخصیت میشه، شخصیت های تاریخی مبرایه مثل اتاتورک و دیگرها، اونا سیستم تغییر میتن یا نظام تغییر میتن یا یک نظام درست میکنن. اگر این کار نشه الترناتیفش چی هست؟ خب فوزیه جان چطور میشه خیال دیگه؟ در قسمت دوم بیاین در سر زعامت چطور یک زعامت شوه که اشکم مردم سیر شوه، نه اشکم تقریبا یک میلیون در افغانستان خوب باشه و دیگه 29 میلیون دیگه گشنه باشه. سیب
تشکر. من بطور که قبل از اخبار اشاره کردم، مسئله اداره قدرت به شکل سنتی در افغانستان یک مسئله بسیار معمول نه تنها از 30 سال گذشته بلکه از گذشته های بسیار دور بوده و در نتیجه امروز اگر ما ساختارهای ما یک ساختارهایی است که بر اساس معیارهای دموکراسی به وجود آمده که امو رای دهی و رای گیری است، ولی بازم ذهن حاکم امو ذهن سنتی قدرت است که این ذهن به بسیار مشکل طرفدار تحول و تغییر و اصلاحات است و یا امی شجاعت و جرأت برای اصلاحات وجود نداره. زمانی که ما از اصلاحات صحبت میکنیم، هدف ما از اصلاحات چی است؟ یا امی مقوله های چون اصلاحات، حاکمیت قانون، ریفورم اداره، اینا چی معنا داره؟ بسیاری مواردی به شکل شعار سیاسی استفاده شده، ولی به عقیده من حتی یک کار کوچک هم که انجام میگیره به منظور حاکمیت قانون، اونم یک اصلاح است. حتی اگر یک مقرری بر اساس معیارها در یک اداره دولتی صورت میگیره، اینم یک گام است برای اصلاحات. در چند سال گذشته دی شک نیست که نهادها و ارگانهای ایجاد شد که میتونست مؤثر باشه برای اصلاحات و برای حاکمیت قانون و برای که مردم خود جز پروسه دموکراسی در افغانستان احساس کنن، ولی این نهادها و به اصطلاح ارگانهای زیره یا حتی افراد، اینا نیت بر اصلاحات نداشتن و در نتیجه دوباره امور رهبرای سنتی که قدرتمندای محلی هم هستن به قدرت آمدن و فرصت برای قول شما رهبرای تجددگرا یا تحول گرا یا کسایی که با یک خرد جمعی میخواین حکومت کنن یا حاکمیت کنن مساعد نیست. و حتی ما باورم نیست که در افغانستان هر کس بخواد بیشتر کار کنه، با مو حد بیشتر انتقاد میشه بالاش، با مو حد بیشتر به اصطلاح در حاشیه رانده میشه. برای اینکه از فکر کار هم یک نگرانی وجود داره، کسی که تعهد داره از او هم این مجال برای پیشرفتش وجود نداره. اینا مشکلاتی است که در بخش زعامت مطرح است. ولی شما گفتین که چطور شوه که مشکلات به اصطلاح حداقل ما کم بسازیم. من فکر میکنم که امو مسئله آمدن نخبه ها یا پولیتیکل الیتس که برش میگن، این بسیار اهمیت داره. ما در افغانستان فکر بسیار نامتجانس زیاد است، یعنی نخبه ها زیاد است اما روی مشابهت های فکری سیاسی کمتر صحبت شده. ما باورم ایست که در افغانستان نه محورهای چپ یا بسلا چپی بنیادگرا میتونه مؤثر باشه، نه راستی بنیادگرا میتونه مؤثر باشه. ما تجربه هر دوی از این را دیدیم که مؤثر نبوده. بنان یک فکر معتدل که هم در برنامه های اجتماعی، هم در برنامه های اقتصادی و حتی برنامه های امنیتی و چگونگی ترسیم پالیسی های خارجی با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه، یک سیاست معتدل داشته باشه در تمام این موارد مبتنی بر منافع ترسیم شده ملی افغانستان در نظر باید گرفته شود و این ما را کمک میکند تا از امو فکرهای تنگ که بر اساس از او فعلا سیاست در افغانستان محور گرفته که سیاست قومی یا هر چی که شما برش میگین، از او بیرون شویم، چون مبنای سیاست با سیاست برنامه محور میشه. حال نخبه ها زیاد وجود دارن، دوستان اشاره کردن،
بله.
این نخبه ها کمتر فکر به صحبت دارن،
بله، تشکر،
یا جمع شدن دور یک محور.
بله بله. خب رشید صاحب، بهتر فکر کنیم که بیان که مدل های افغانی ما شما صحیح کار نکرد. مثلا گفتیم گروه مجاهدین 100 تا شد و گروه مثلا کمونیست ها از اول مثلا چندین انشاب کردن 100 تا شد و هر گروه که در افغانستان 100 تا شد. منتها مدل های بیرونی را بگیریم، به طور مثال اگر ترکیه را بگیریم، در اونجا چرا احزاب موفق شد؟ سببش چی است؟ حالا اینا که ما تعقیب کردیم به این نتیجه رسیدیم که احزاب سیاسی که میتونه در پارلمان را پیدا بکنه، از طرف دولت افغانستان به امو حزب یک مقدار خوب پول داده میشه. این پول که برای از این عذاب داده میشه، یا رهبرا خود ماش میده، رهبرا خود میگه تو قرار بشی در میجن کار حزبی بکن، تو دیگه سرگردان نشو تکسیرانی بکنی یا بری دیقانی بکنی یا یک کار دیگه. حالا در 10 سال گذشته در افغانستان اگر این مدل میشد و عذاب سیاسی را مثلا عذاب مخالف برشان یک مقدار پیسه میدادن که تا اونا دفتر داشته باشن، رادیو داشته باشن، تلویزیون داشته باشن، تا اونا بتونن مثل دولت کسایی که در حاکمیت هستن امو فکر خود به مردم بگه، مثلا آقای اعظم امکانات اقتصادی نداره افکار خود که میخواد به مردم بفهمانه از کدام راه بفهمانه از او خاطر او کس گوش نمیکنه. مثلا چند نفر مافیا میای تلویزیونم داره رادیو داره او یک دفعه تبلیغات کشور که آقای اعظم هیچ کس هم نخواد شنید نه
بله.
از او خاطر آقای رشید نظر شما چی است؟
نظر من این رقم است که رهبریت فعلی فعلا رهبریتی که در افغانستان موجود است چی زعامت به اصطلاح به سوی ریاست جمهوری است و چی پایه های بعدیش است. اصلا یه مسئله عمده است که تنازع به نفع هم است. کانفلیکت اینا کسایی که هستند در کانفلیکت شریک هستند. اگر کانفلیکت و تنازع و منازعه در افغانستان است و این بره بازدهی که قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مسائل امی مافیای زمین و تمام فسادهای اداری این خوب باز به نفع اینا تمام نمیشه. وقتی که واقعا دموکراسی در افغانستان آمد و افکار سیاسی که نماینده افکار مردم باشه یا منافع مردم باشه این عرض وجود نمیکنه. یعنی ما یک چیز فراموش میکنیم که مثلا وکیل محترم گفتن که ما دموکراسی به خاطر در افغانستان کار نکرده که رهبری ما سنتی کسایی که رهبری دارن اینا سنتیستن. اما امیر ما چطور جانشین کنیم که رهبری طبیعی در افغانستان عرضی وجود کنه؟ این به نظر ما رای شیست که ما دموکراسی هر چیزی که در افغانستان آمده به شکل افراطی شده. نظریات چپگرانه اگر یادتان باشه کل ما شاهد استیم که به افتضاح کشیده شد. خود مسائل اسلام دیگه به شکل مطرح شد که به نفع مردم افغانستان و جامعه افغانستان و خود اسلام تمام نشد. ولی دموکراسی در عین مرحله قرار داره. دموکراسی ما نماینگر بزرگترین نماینگر دموکراسی ما شما پارلمان افغانستان است. بعد از این شوراهایی است که شورای ولایتی است و محلی است که آستا آستا شکل میگیره. اگر منتها که شما ما شاهدی از این مسائل بدیم که انتخابات در پارلمان چقدر مشکلات داشته و فعلا آیا عظمی پارلمان و پارلمان آینده افغانستان ما میتونیم توقع با می مردم و انمی رهبرای سنتی کدام نتیجه بگیریم یا نه؟ اگر نمیتونیم فلحاظ و یک تجدید نظر سر مسئله فرمولای بن شوه سر خود سند قانون اساسی افغانستان شوه بعد از او با بلند بردن فهم مردم افغانستان یک احزاب سیاسی که به خاطر منافع ملی افغانستان عمل کنن اینا در طول یک مدت عرضی وجود کنن. تا اون وقت ما به یک مرحله انتقالی ضرورت داریم. هر کاری دیگه که در بین از این مسائل میکنیم به نظر ما یک بنده است، یک چیزی را روی زخم موندیم که زخم ناسور شده، سرطان شده و جلوگیری از او بسیار زیاد مشکل است. چرا که نه تنها ما مشکلات داخلی داریم با تمام عرض و طولش که تمام ما دوستا و میمانا و شنوندگا از ما خبر داره، بلکه کشورهای همسایه تا گردن تا گلو در مسائل داخلی ما داخل هستن. افغانستان یک منطقه استراتژیک است، کشورهای خارجی ابرقدرت هم در شریک شدن. فلحاظا اینا باعث میشه که یک رهبریت طبیعی در می شرایط فعلی به وجود نبیه. ما یک مثال براتون میتونم که در وقت که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه و مدینه امی دوج به اصطلاح جاهلیت وجود داشت، یک شاعر میگه که سالها در کعبه و بتخانه می نالید حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید بیرون. رهبری یا به صورت طبیعی میاد یا در نتیجه یک بحران میاد. در وقت دوجه یک بحران بود در خود مدینه و کعبه. حال ما بحران داریم، شرایط بروز رهبرای طبیعی را مردم گرفتن به خاطر منافع شخصی و فردی و قومی خود و تا که زمینه نمی مساعد نشود که یک رشد رشد فکری یا می محور فکری را که آقای دکتر صاحب گفتن ظهور کنه و بر ازی زمینه مساعد شوه، ما فکر میکنیم متاسفانه ما بسیار در یک حالت در روی یک آتش فشان نشستیم که ما هر کار دیگه که بکنیم ما کانفلیکت به تعویق مندازیم، کانفلیکت حل نمیکنیم و هر چی زودتر کانفلیکت حل شوه به صورت اساسی به نظر به نفع مردم افغانستان است.
دکتر صاحب تشکر رشید صاحب مننه. دکتر صاحب مخکې نظر صاحب د خبرونو په وافق کې ویل چې دکتر صاحب اشاره وکړه محور فکری، دا محور فکری به څنګه جوړیږي؟ د سره دا تشویش ته چې په افغانستان کې مختلف مفکوري ټیسټ شوي او آزمویل شوي، تنظیمونو د خلکو ډېرې منډې و رامنډې وهلې، هغه د خلقیانو پرچمیانو هغه مثالونه یې ورکړل، نو داسې دا محور فکری ته به څنګه خلک راټولیږي؟ ځکه چې افغانستان کې هر سړی وایي چې زه یم، یو بل نه مني، هر سړی وایي چې زما خبره سمه ده، هغه پارلمان مثالونه یې ورکړل، دغه نور مسایل موږ تاسې ګورو، یو بل ته نه تسلیمیږي سره، یعنې یو څوک چې یو پنځه کسان پرې راټول شي هغه وایي چې زه یم. نو په داسې حالاتو کې به ستاسې په نظر او دا د نظر صاحب د پوښتنې په حساب دا محور فکری به څنګه جوړیږي؟
دا به خدای سي جوړيږي، دا بالکل نوې فکری محور دی. هغه په دې معنی چې په موږ کې چې کوم احزاب دي او کوم تنظیمونه دي او یا اوس احزاب او تنظیمونه تاسو ګوري، دا د چیرو تنظیمو او احزاب رزیدو دي، دا ترسوبات دي، دا هغه یو شکل له اشکالو د فکر سره موازی او متجانس دي. یو نوې حل د افغانستان د موجوده شرایطو د اوسنی خپل همسایګانو د دنیا د خپل سنتي جامعې ورسره یو ځای شتیا عصر طبيعي، نو د دې فکری محور نست، دا فکری محور موږ جوړ کړی دی. دا موږ راولار سیو چې دا سنتي جامعې ده، اول به په دې قوم کې ته دا پیدا کړي چې زه د کور مالکم، خودی احساس پکش را پیدا که چه دا کور یواز زی جوڑا ولی سم پردی نیسی را تی جوڑا ولی دا غی احساس پکی قوم که ترا پیدا که او بیا دیت دت ووی چه تا دیو چوکی که ولو چه دا دنیا را غلی ده تا غریبیه تا بیچاره تا دیو کور خواندی تا ابتکار پلاس که واخله او تا پا کور شرای تو پویه یو دم دا طول سونه چی عواملو مغورزوا دا زکر چی نیسی غورزوا لی دا دیش جامعه ده. خو ته په یوشتم قرن کې دا سونه چې جامعه به ته د نوي عصر سره وفکر کوي، ته به یو ترانزیت جوړه، ته به یو پل جوړه. زموږ محور دغه کار کوي، دا وایي چې ته راولارسه دغه سی یو زعامت د پاره کار وکه چې هغه مدیر وي، هغه شجاع وي، هغه عادل وي. او زه خوشبینه یم هغه بحرانونو په تاریخ کې همداسې زعامتونه را پیدا کړي دي. که داسې یو فکری محور را پیدا سي، نو هغه تکلیف چې هغه ما د مخ وویل چې په جامعه کې یو وخت په دغسې بحران کې یو څوک را پیدا سي تر سلو سختوی تیر سي، خو چې هغه دې قوم ته نجات ورکړي، چون فکری محور یې ثبات نه پیدا کړي، د ده د مرګ سره هغه فیصله هم موږ اوس دغه ته راولاړ سو. موږ وایي چې هم یو فکری محور، هم زعامت را پیدا سي په دې قوم کې، خودي را پیدا سي یو زعامت را پیدا سي، هم فکری محور وي چې د زعیم په استکېدو سره د ملک
متشکل. دلته پښتنه داسې پیدا کیږي چې اوس په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي مافیا ډېره زیاته قوي ده، نو تاسو فکر کوئ چې د فکری محور ته به دوی زمینه مساعده اجازه به ورکی یا به داسې مشکلات ورته ایجاد نه کړي چې دا وده ونه کړي او خلک راټول نه شي او خپل مشکل یا حل کړي او یا ځایي وټاکي؟ فکر نه کوئ چې په دې لاره کې به مشکلات موجود وي؟
موږ ته ګوره، ما په یورپ کې ټول افغانان لیدلي دي، په ټول اروپایي ملک په هر ښار کې مې څلور پنځه شپې کړي دي، په امریکا کې مې ټولو ښارو کې شپې کړي دي، چې چا چیرې یو افغان راښوولی دی چې دا د فکر سړی دی هغه ته ورغلی یم. په مهاجرتو کې مې په مملکتو کې ګرځېدلی یم، د افغانستان په کلو کې ګرځېدلی یم، په زرو خلک مې لیدلي دي. زما طریقه د ټولې نورو طریقو څخه فرق لري، هغه دا دی چې ما په ولس راپورته کړې ده. دا که یو اړ ته په دا قوم زګر زم هم دا ورته وایم چې دا ستا کور دی، خو دغه مافیا وی بیا غلج دا غلج دی، غله و یو دله وی بریتونه هم غټ وی، ځوانان هم وی، صحت هم لري، پر یو کلا هم ماشام ورلویږي. لکن ککور کې یو کوچنی ماشوم وژاړي بیا غل غلا نسی کولی، که یو سپینږری په چپرکټ پروت وي د مرګ پر بستر مزګروی لري دی نسی کولی. غل هغه وخت غلا کولی سي چې تاریکی او څوک بیدار نه وي. که تا قوم را بیدار کی، قوم ته ویژن ورکی، تصور ورکی، لار جوړ وشول چې ته ستا آینده دغه ده، په دغه تور ټونل کې ستا دپاره دغه رڼا ده، تا دغه خواته بیایم، تا دغه دې فکري محور دی، دغه دې په اوسني شرایطو کې خارجانو سره څه باید وکړي، په خپل ځان کې، په خپل وطن کې څه وکړي، څنګه یو حکومت جوړ کړي، څنګه یو ملي وفاق یو شی جوړ کړي، څنګه ته همسایه سره گزاره وکړي، څنګه د غربي دنیا سره گزاره وکړي، چې ته پر موجوده شرایطو دغه یو فکر محور جوړ کړي. بیا دا مافیاوی به اول واده یو لغت چې دروغ ورسی، خو بیا به د خپلو د همدغه جوړ کړو شیانو د حفاظت لپاره اول په تاپسې دوی ګرځي او په تاپسې ځي. دا دومره بې ایمانه دي دا مافیاوی چې بیا به چې یو سم ګروپ پیدا سي، د فشار ګروپ پیدا سي، یو څوک مفکر پیدا سي او څوک پیدا سي چې وایي چې دا زما کور دی، پر دې کور یې زړه وسوځي، وایي چې زه یو څوک یم، یا دا مافیاوی مخ نیسي. ولی مگر مبارزه که خوب ته تکلیفونه ګالي کېدای سي چې دغه کس چې دغه فکري محور روان کړی دا مړ سي، مګر فکري محور هغه نور خلک به چې راپاتې هغه به ته تعقیب وي. خدا از ما بالکل زه یقین لرم چې اوس دا شرایط راغلي دي چې دا قوم ته به نجات خدای ورکړي.
تشکر صاحب، وخت کم دی، هر یو مېلمه محترم یو دی
بله محترم فوزیه کوفی.
شما میفهمید آقای نظرم، یکی از شنونده ها ما میره سوال کرد که آیا این افراد که به اونان یک پرزه های بیکار هستن، اینا تا یک کنفرانس یا تا یک لوی جرگه اینا چطور از ساختار بیرون شوند؟ ما به این باور نیستم که همیشه در یک حادثه تحول بیاید. ما به این فکر هستم، خصوصا تجربه کشورهای حتی می آسیای جنوبی، شما اگر تجربه دموکراسی هندوستان ما شما مطالعه کردیم، تا زمانی که تحول و تغییر از بطن جامعه بیرون نشه، همونطور که اشاره شد قبلا، هر نوع نسخه وارداتی نتیجه نمیده. حال ما این نسخه وارداتی رو نمیگیم که دموکراسی در افغانستان یک نسخه وارداتی است. نباید فراموش کنیم که ملت افغانستان طبیعتا یک ملت دموکرات است. ما در گذشته هم ساختارهای دموکراتیک داشتیم، همین شوراهای محل اساس ایجاد افغانستان بر مبنای دموکراسی صورت گرفت. اما این که باز مقوله های دموکراسی و مؤلفه های دموکراسی در افغانستان آیا شرایطش مساعد است در شرایط فعلی، او بحث جداست. من فکر نمی کنم که ما توسط یک کنفرانس یا یک تحول بزرگ بتانیم یک ریفورم را بیاریم. ریفورم در یک جامعه یا اصلاح در یک جامعه در اثر یک تحول و یک گذار به وجود میاد، مشروط به این که نیت برای این تحول وجود داشته باشه، یعنی نیت برای اصلاح وجود داشته باشه. و هیچگاهی هم مردم افغانستان وقتی از اصلاح گپ میزنن، هدفشان از بیرون شدن از ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی خودشان نیست. ما میتونیم بر مبنای ارزش‌های دینی و ملی خود ما، او ارزش‌هایی که مثبت است، ما هر نوع پدیده منفی را به عنوان یک ارزش نمیتونیم قبول کنیم. ما بسیاری از موارد رسم و رواجای منفی داریم که در بعضی از بخش‌های افغانستان به عنوان یک ارزش پذیرفته شده، در حالی که نه اساس شرعی داره و نه هم اساس حقوقی داره. ما با تفکیک ارزش‌های مثبت و ارزش‌های ملی که اول تعریف ارزش ملی باید به وجود بیاد، چون یک ارزش ملی در یک نقطه افغانستان یک مفهوم داره، در نقطه دیگه دیگه مفهوم داره، چون وحدت ملی که یک دوست ما پیشتر صحبت کرد به وجود نیامده، یا حداقل اعتماد ملی صدمه دیده. ما بر اساس یک روند میتونیم اصلاح را بیاریم، یعنی یک پروسه، و این پروسه زمانی میتونه آغاز شود که نیت بر اصلاح وجود داشته باشه. نیت چی وقت به وجود میاد؟ که ما رهبرای مصمم و قاطع بر اصلاح داشته باشیم. در کشورهای مثل افغانستان که حاکمیت نهادها و قوانین کم است، افراد میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، یعنی افراد که اینا قاطع باشن، مصمم باشن، میتونن که یک تحول بزرگ انقلابی یا فرهنگی یا حتی اقتصادی را بیارن. من متاسف هستم که بسیاری موارد افغانستان به عنوان یک کشور فقیر، یک کشور از دور، یعنی یک کشوری که همیشه باید مستهلک باشه و همیشه قابل ترحم باشه دیده میشه. هیچگاه افغانستان گپ برادر ما که به عنوان یک پارتنر، یک شریک قوی که دارای منابع است، دارای به اصطلاح داشته ها است، صحبت شو، بهترین امکانات در افغانستان وجود داره. ما بعد از این باور میست که ما با جامعه جهانی نباید دیگه به عنوان یک کشور بیچاره، یک کشور فقیر و از این قبیل اصطلاحات صحبت
کنیم.
حتی همین معادن افغانستان که مطالعه صورت گرفت، آقای لکوزای شما میفهمید که این ثابت ساخت که افغانستان به شکل کرونیک یا طبیعی یک کشور فقیر نیست. ما دیگه نباید از این یک زاویه ضعف و زاویه که همیشه افغانستان را به دید کم و مصرفی ببینن صحبت کنیم. یک مشکلی که در رهبرا وجود داشته، ما همیشه که بیرون از افغانستان میریم طلب میکنیم که برای ما کار شود، ما هیچگاه پارتنرشپ یا به اصطلاح مشارکت را تقاضا نکردیم.
دکتر صاحب تاسو میواد خواخ لري مهربانی.
زه خود کوفی خورده خبرو څخه شروع کوم، چې تقریبا ناغز ما خبره چې ما کړی و او ترمز ما په شو الفاظ وکړه. هغه په دې معنی چې موږ دغه یو تحریک ضرورت دی، چې دا قوم را پوکه قوم په خپل اصولي ګټوم پوسی په خپل فرعي ګټوم پوسی اصولي ګټو باندې خطونه را کش کی د دنیا د هر چاته اروپا وي پر د امسایګانو په ګټو پوسی د دنیا په ګټو پوسی د خپل د چا غلامی قبول نه کی خو د بینومیلی ټولنې یو بزنس پارتنر وي تخص تحریک مجبورن کړی دی موږ دا تحریک روان کړی چې دا ولس خپل مقدرات په خپل لاس کې واخی او د دغه سیونسي چې پردي خلک راسي او مستملای
دی
او مستملای نو دغه نسخه راکی موږ دغه کار لپاره ولر سیو او زه ورته خوشبینم او موږ بل کار دام دی چې وا د نیمه ثانیه نیمه دقه هغه دی چې موږ د غرب ته نه کتل موږ خپل کار د خپل ولس را شروع کړی دی د کلو مر شروع کړی دی ولسوالوی مر شروع کړی دی او موږ پر خپل بنیادو باندې دا فکر روان کړی البته اسری دنیا
بله بله.
په نظر کې
بله تشکر ډاکټر زرج فوزی جان ستاسو نظر شو لکه چې نیم افغانستان خو لکه چې تاسو یې خبرو ته لیواله ده په امنیت ترتیب باندې ځکه نیمه جامعه ده
کنه رشید صاحب شوم یک دقیقه وخت نیم دقیقه یک دقیقه
سر ډیر خوشاله يم چې فوزی او صاحب وزو یو فهم فکر
رشید صاحب
بله صاحب یعنی فکر کوم چې مشتول په دې باندې موافقه لرو چې افغانستان په بنبست کې دا ولې بنبست اتخلاصي اما د دې سره کوم د کار وسی په دې کې لارې شاید غوي هغه نتیجه د ټولو مشترکه ده ما په خو ویل چې په افغانستان کې د اوسنۍ دیموکراسي یا د قانون اساسي تر مختصه وای دا د موږ پرابلمونه نه دی حل کړی د ما منظور دا نه و چې دا سند ډیر خدانه خاصه بد سند ده په دې کې 90% 95% ډیر شیشیان پکې موجود دي منتها د دې د تطبیق لپاره اوس زمينه نه ده مسایل او بعضی عاصی شیشیان چې پکې باید تبدیل شي هغه باید پکې نو منظور دا ده چې
بله بله
یو خبره یو دغه پروګرام مثلا تاسو پروګرام باید دې کې چې خلکو افکار تنویر سي او دا په خپل د اغنه هدونه چې سملار لور دي د غچ پښتوانی وکړه
تشکر ډیر مننه دا چې حضور شپ خبرونه کې برخه واسطه تاسو مننه لاوریدونکو نه یو دنیا مننه کوم چې ټلیفونونه یو کړل او خبرونه کې برخه واسطه تر بیا حاضر دوه پر تاسو خدای سپاره خوشاله اوسئ
خدا حافظ
باز هم شما را به برنامه این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید میگیم 9:32 دقیقه به وقت کابل شد از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم شما را دعوت میکنیم به گزارش ها در این برنامه نخست سرخط ها
اداره رئیس جمهور امریکا روی مصرف بیشتر و افزایش نیروهای امنیتی افغان غور میکند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که این اداره در رابطه با تامین امنیت مساجد افغانستان به یک سلسله تدابیر اقدام کرده است. وزارت مالیه میگوید حکومت افغانستان متعهد است تا به خاطر حل بحران کابل بانک هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ کند. در این مورد صحبت داریم با مشاور وزارت مالیه. بخش جدید میدان هوایی ایرات با 3000 متر طول به حیث یک میدان هوایی بین المللی آماده پرواز شد. یکی از باشنده های ایرات در مورد می گوید.
افتتاح میدان هوایی ایراد به عنوان یک میدان بین المللی کشور میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه برای سهولت هایی که در خود جامعه ایراد میتونه به وجود بیاره.
در سالهای اخیر توجه حکومت افغانستان و جامعه بین المللی برای استخراج معادن کشور بیشتر شده، اما این توجه با نگرانی ها و چالش های جدی به همراه است. کدام چالش ها؟ تا دقایق بعد گزارش مفصل در این مورد داریم. سایر مطالب خبری را هم خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر دفاع امریکا میگوید حکومت ایالات متحده تردید دارد که در صورت افزایش در شمار نیروهای امنیتی افغان ازاده مصارف گزاف این نیروها برآمده بتواند. رابرت گیتس این موضوع را دیروز در حال گفت که اداره رئیس جمهور امریکا از یک سو در داخل کشور از ناحیه حفظ تعادل مالی نگرانی دارد و از سوی دیگر در افغانستان باید چنین قوایی را آموزش و تجهیز کند که بتواند مسئولیت های امنیتی کشور خود را به عهده گیرد. گیتس در ادامه صحبت‌هایش ایجاد مراکز مشترک نیروهای افغان و بین المللی را پیشنهاد کرد که در آن هم نیروهای افغان آموزش ببینند و هم عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت زمان جاها تنظیم شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا در برابر یک کمیته مجلس سنای امریکا با تخصیص 12 میلیارد و 800 میلیون دلار در بودجه سال 2012 آن کشور برای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان گفت امریکا نمیتواند که این مصارف را تا لای تنهایی بپردازد. وزیر دفاع امریکا اضافه کرد سوال در اینجاست اردوی عراق امریکا باید مصارف آن را بپردازد چی ظرفیت خواهد داشت؟ او با وضاحت گفت که هیچ کسی دیگر کمک قابل ملاحظه با پروگرام آموزش نیروهای امنیتی افغان نمی کند و به این ترتیب تمام امیدواری برای کمک های کشورهای ناتو را در این زمینه رد کرد. با گفته آدمیرال مایک مولن، لوید ریسیس نیروهای مسلح امریکا بر اساس پلان جدیدی که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد، شمار نیروهای امنیتی افغان از 350,000 تا 380,000 افزایش داده می شود. در حالی که در سال جاری این هدف 350,000 عسکر بود. بر اساس پیشنهاد وزیر دفاع امریکا شمار نیروهای امنیتی افغان باید به اندک بیشتر افزایش یابد. یعنی از 305,000 افزایش داده شود. اما با بهبود امنیت میتواند این قوا دوباره کاهش یابد. سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای امریکا که از طرفداران پلان جدید است خاطر نشان ساخت که مصارف نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با مصارف حضور قوای امریکایی در آن کشور خیلی اندک است. ادمیرال مایک مولن لوید ریسیس نیروهای مسلح امریکا گفت در قصر سفید در این مورد بحث‌های گرم جریان دارد و نتیجه آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز بحث‌ها در این مورد در ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که مصارف نیروهای امنیتی افغان به چه پیمانه گزاف است. از آنجایی که رئیس جمهور اوباما ماه جولای سال جاری میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای امریکا از افغانستان اعلام کرده است، این نگرانی ها بالا گرفته که آیا نیروهای افغان که در صفوف آن از فرار، بی‌سوادی، کم تجربگی و اعتیاد به مواد مخدر صحبت می شود، می توانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند؟ وزیر دفاع امریکا همچنان به کمیته سنای امریکا گفت که او طرفدار ایجاد مراکز مشترکی است که در آنجا در کنار تربیت نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی ضد تروریسم هم رهبری گردد. رابرت گیتس اضافه کرد با ایجاد این مراکز مشترک از یک سو از نفوس همسایه غربی افغانستان ایران جلوگیری به عمل می آید و از سوی دیگر مانع رفت و آمد افراد مسلح طالبان و دیگر مخالفین از مناطق قبایلی پاکستان به افغانستان خواهد شد. با گفته گیتس با تطبیق این پلان ثبات در منطقه تامین می‌گردد.
از اظهارات تازه مقامات ارشد امنیتی امریکا در مورد تجهیز نیروهای افغان و همچنان مصرف بیشتر و تخصیص بودجه بیشتر به آنها شنیدید. اداره باراک اوباما روی پیشنهاد غور میکند تا شمار نیروهای امنیتی افغان را از 45,000 به 70,000 عسکر بیشتر افزایش دهد. این موضوع در حال مطرح می شود که چگونگی امکان جذب افغانها به نیروهای امنیتی و اینکه ایالات متحده امریکا چه تلاش هایی را در این زمینه انجام داده می تواند نگرانی هایی را به میان آورده است. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز گفت که ایالات متحده برای آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان در سال 2012 میلادی 12 میلیارد و 800 میلیون دلار را مصرف خواهد کرد. قماندانان آمریکایی میگویند خیلی مهم است تا تعداد نیروهای امنیتی افغان تا پایان امسال از 305,000 عسکر افزایش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:38 دقیقه به وقت کابل و 6:08 دقیقه صبح به وقت پراگ اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. پس از دستگیری حمله کننده های انتحاری در دو مسجد شهر کابل، مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان هشدار دادند که مردم نباید افراد مسلح و ناشناس را در مساجدشان جا دهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره استخبارات افغانستان در رابطه با تامین امنیت مساجد با یک سلسله تدابیر اقدام کرده است. اما با گفته او از اینکه موضوع مساجد و اماکن مقدس یک مسئله حساسیت برانگیز است، بنان دولت از مردم می‌خواهد که به خاطر تامین امنیتشان افراد مظنون و ناشناس را در مساجدشان پناه ندهند. در این مورد مقیم نائب با لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان صحبت را انجام داده. آقای مشعل نخست تکتیک و روش جدید تروریستان را در مورد استفاده از مساجد برای انجام حملات تروریستی یک مشکل بزرگ امنیتی می داند.
واقعا یک مشکل بزرگ است. بر اساس گزارشات و معلوماتی که ما از منابع خود به دست آوردیم، در این اواخر دشمنان صلح ثبات افغانستان تاکتیک جنگی خود را تبدیل ساختن و بجای از اینکه بالای نیروهای امنیتی و در میدان نبرد با نیروهای امنیتی مقابله بکنن، اهداف نرم را مورد هدف قرار میدن که دور جمله مساجد، فروشگاه ها و اماکن ملکی و عامه هستند. در این اواخر در دو مسجد مهم شهر کابل، در یک مسجد در منطقه تیمنی مربوط به ناحیه دهم شهر کابل و در مسجد دوم در منطقه پلیچرخی، ما عملیات داشتیم به همکاری مقتدیان و مردم امو مساجد که دو ملا امام نه تنهایی که انتحاری و افراد تروریست در مساجد خود جای داده بودند، بلکه مقدار زیادی از مواد منفجره و اسکدهای انتحاری را در تهخانه ها و زیرزمینی های مسجد پنهان ساخته بودند که یک تغییر منفی است در جنگ افغانستان و ما امیدوار هستیم که مردم با ما همکاری بکنن.
این مشکل چه قسم حل خواهد شد؟ به فکر شما کدام تدابیری را در نظر دارین شما؟
نیروهای امنیتی تدابیر خود میگیره، ولی در این مورد بیشتر از دولت مردم همکاری کرده میتونن. مردم تقاضای مهمی است که نگذارن در مساجدشان افراد مشکوک، افراد ناشناس و افراد گمنام، خصوصا افرادی که از کشورهای همسایه‌ان پناهگزین شوند، جاگزین شوند و شب بگذارن و از مساجدشان سوء استفاده کنند. و مسئله ما وزارت محترم حج و اوقاف که اکثر مساجد ثبت شده با اونها هستند و اکثر امامان مربوط به وزارت حج و اوقاف میشن، با اونها در تماس هستیم. همچنان در اطراف و اکناف ولایت افغانستان با شورای علمای افغانستان در تماس هستیم تا اونها همکاری بکنن با مردم از طریق منابر و مساجد و نگذارن که در مساجد پناهگاه خود بسازن.
شما از تدابیر بیشتر متکی به مردم یا کمک مردم هستین، در حالی که مردم خودش ترس و هراس طالبا همیشه قرار دارن و طالبا همیشه اونا را در وحشت و در تهدید قرار میتن. آیا همکاری مردم چی فکر میکنین شما؟ یعنی مشکل نخواهد بود؟
چون مسئله دینی و مسئله مذهبی است، ما مردم را در جریان قرار میتیم. طور که در این دو مسئله که ما عملیات داشتیم و مواد منفجره را دزدی کردیم همراه با ملایا، ما مردم مقتدیان و مساجد را در جریان گذاشتیم. در محضر اونها این افراد را دزدی کردیم تا فردا اونها نگویند که گویا دولت اسلامی افغانستان علیه مساجد و علیه ملای امامان اقدام میکنند. به این خاطر ما از مردم همکاری میخواهیم. در غیر از او نیروهای امنیتی ملی افغانستان تمام مساجد را زیر عدسی نظارت خود قرار دادند. فعالیت های و تدابیر که امنیتی ملی و ارگان های دیگه امنیتی افغانستان زیر دست گرفته، فکر میکنم کافی است برای که جلوگیری بکنه از پناه بردن تروریست ها به مساجد و مدارس دینی.
همین مشکل صرف در کابل است و یا در ولایات هم بعض موارد دیدین؟
فعلا خما در دو مسجد مهم شهر کابل هم چیزا را شاهد بودیم و تروریست ها را به گفته محلی دزد با پشت را دزدگیر کردیم. هم ممکن در اطراف هم باش، امیدوار هستیم مردم با ما همکاری بکنن و نگذاره که اماکن مقدس مذهبی و اسلامی ما مراکز تروریستی و تخریبی شوند.
لطف الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد تقاضاهای ریاست امنیت ملی افغانستان صحبت میکرد و او گفت که مردم نباید افراد مسلح و ناشناس را در مساجدشان جا دهند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله و تا دقایق بعد پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین براتان می خوانم و ما را همراهی بکنین. گزارش ها و مطالب خبری را ادامه می دهیم. وزارت مالیه افغانستان می گوید حکومت متعهد است تا به خاطر حل بحران کابل بانک هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ کند. این وزارت با پخش خبرنامه روی حل معضله کابل بانک تاکید کرده و گفته است حکومت افغانستان در نظر دارد تمامی عوامل را که باعث ایجاد بی‌ثباتی در این بانک شده مورد بررسی مجدد قرار دهد. پیش از این صندوق وجهی بین المللی پول در همین هفته خوان فروش کابل بانک به سهمداران جدید شده بود. IMF همچنان خوان به محکمه کشاندن عاملان جعل و سایر فعالیت‌های غیرقانونی در کابل بانک شده است. در همین مورد احمد جعفر احمدی در کابل با نجیب منل مشاور وزارت مالیه افغانستان صحبت کردند.
آقای منل وزارت مالیه گفته که حکومت افغانستان متعهد است به خاطر از میان برداشتن بحران کابل بانک هر نوع تدابیر لازم را به اجرا بگذارد. چه هست این تدابیر؟
تدابیری که در برای رفع بحران کابل برداشته شده میتونه جنبه های مختلف داره، از بسارده دوباره پول ربوده شده گرفته تا تدبیر نظر بر سیاست های پولی و قرضه کابل بانک و غیره. چیزی که مهم است ایست که بحران کابل بانک چند عوامل بسیار عمده داشته. یکی عمده‌ترین عاملش فعالیت های غیر اخلاقی سهمگیرای کابل بانک بوده، از طرف دیگه نظارت اداری تفتیش بانک مرکزی به اندازه که لازم بود قوی نبوده و از طرف دیگه کسایی که در مورد تفتیش کردن مؤسسات خارجی عموماً که در مورد تفتیش کردن به تفتیششان قسمی که لازم بود دقیق نبود. این تمام عوامل است که بحران به وجود آورده و برای جلوگیری از بحران کابل و رفعی باید سر همایی عوامل صحبت شود، غور شود و دیده شود که چه عامل نقش عمده‌تری داشته و چه رقم میدانیم که آینده از همچین مسئله جلوگیری کنیم.
یعنی تدابیری که در جریان هفت ماه گذشته سوی افغانستان بانک به هدف باثبات ساختن ای بانک و مشکلاتش روی دست گرفته شده بسنده و مؤثر نبوده و شما هم به نحوه نظارت افغانستان بانک را زیر سوال بردین، پس اقدام بعدی چه هست؟ چه کاری قرار است به هدف رفع ای معضله انجام شود؟
اما واضح است که وقتی ما متوجه میشیم که تفتیش کابل بانک از طرف بانک مرکزی کافی نبوده، طبیعی است که بانک مرکزی بر روی سیستم تفتیش خود تجدید نظر خواهد کرد. وزارت مالیه از هر اقدامی که بانک مرکزی اتخاذ میکنه به خاطر رفع مشکل و رفع دوامدار مشکل از بانک مرکزی حمایت میکنه، اما وزارت مالیه در این قسمت بیشتر از این چیزی گفته نمیتونه. اما از نگاه سیاست های اقتصادی طبعا میتونه که در قسمت تجدید نظر به سیاست اقتصادی کشور که باعث تقویه شکل بانک شود وزارت مالیه هم را بانک مرکزی هم کار خواهد.
بله آقای منالای طوره که شما هم در جریان هستین، IMF یا صندوق وجهی بین المللی پول به تازگی گفته که به خاطر با ثبات ساختن نظام مالی به اصطلاح شکنند افغانستان باید کابل بانک به فروش برسد. چه هست تبصری وزارت مالی افغانستان در این مورد؟ آیا وزارت مالی موافق هست با همچون یک تقاضا؟
مثلا مربوط وزارت مالیه نیست، صحبت ها بین افغانستان و بانک و صندوق وجهی بین المللی ادامه داره تا بالا به نتیجه خاصی نرسیدن. پس امروز برای من قبل از وقت است که ما این باره بگویم که ما چی نظر داریم. هر وقت بانک مرکزی و صندوق وجهی بین المللی به نتیجه رسیدن باز ما دو وقت باز نظر میکنیم، اما هر تصمیمی که به خاطر ثبات نظام بانک افغانستان گرفته میشه، ثبات نظام بانک افغانستان برای افغانستان مهم است، وزارت مالیه پشتیبانی خواهد کرد.
نجیب منلی مشاور وزارت مالیه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او حکومت افغانستان متعهد است تا به خاطر حل بحران کابل بانک هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ کند. رادیو آزادی. بخش جدید میدان هوایی هرات با 3000 متر طول و حیث یک میدان هوایی بین المللی آماده پرواز شد. این میدان با کمک ناتو و با معیارهای بین المللی بازسازی شده است. استوره کریمی در این مورد از ولایت هرات گزارش می دهد.
بخش جدید میدان هوایی هرات با مساحت 3000 متر طول و 550 متر وسعت با هزینه 500,000 یورو مطابق با نرم و استانداردهای بین المللی از سوی سازمان ناتو ساخته و به بهره برداری سپرده شد. شمار از شهروندان ولایت هرات با بین المللی شدن این میدان هوایی اظهار خرسندی نموده و به رادیو آزادی چنین گفتند.
افتتاح میدان هوایی هرات به عنوان یک میدان بین المللی کشور میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه برای سهولت هایی که در خود جامعه هرات میتونه به وجود بیاره. لحاظ اقتصادی در نظر بگیریم، لحاظ تجاری میتونه روابط برقرار کنه. موضوع دیگه اینه بیشتر کسایی که در اواخر ما میبینیم بنا به مشکلات و مریضایی که دارن به خارج از کشور مثلا کشور هندوستان سفر میکنن، هم حالا خوبه که مستقیما میتونن از میدان هوایی هرات برای اون جایی که میخوان برن، یک سهولت بسیار خوبی که در قسمت به وجود اومده.
میدان هوایی هرات که وقتی که بین المللی شه تمام حجاج ما میتونن به راحتی از میدان هوایی بین المللی هرات حرکت کنن و مستقیم برن به عربستان.
محمد داود صاحب ولی هرات در یک نشست خبری گفت با این توسعه طیاره های بزرگ هم میتونن بدون کدام مشکل در میدان هوایی هرات نشست نمایند. ولی هرات همچنان افزود علاوه بر تهیه تجهیزات مورد ضرورت ترمینال، پارکینگ و بخش های رفاهی نیز برای مسافرین احداث خواهد شد.
ماستر پلان میدان هوایی هرات که هم از طرف دوستای بین‌المللی تهیه شده، امیدوار هستم وزارت محترم ترانسپورت هم او را تصدیق بکنن که موافقهشان قبلا وجود داره. دیدگاهی که ما داریم ایست که میدان هوایی بین‌المللی هرات باعث هب کارگو یا مرکز کارگوی هوایی افغانستان در آینده از نقطه نظر استراتژیک مطرح شود.
میدان هوایی هرات در جنوب شرق ولایت هرات موقعیت دارد که در حال حاضر علاوه بر استفاده از طیاره‌های ملکی از سوی نیروهای بین المللی در قسمت نقل و انتقالات نظامی هم استفاده می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و گزارش بود در مورد میدان هوایی هرات. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مصطفی احمدی از ولایت غزنی گفتن که راه ولسوالی جاغوری در نتیجه برفباری های سنگین با ولایت غزنی مسدود شده. علیرضا از دشت برچی کابل گفتند که با وجود تقاضای مکرر باشنده های منطقه برای دادن برق به اونا، مقامات وزارت انرژی و آب از دادن پاسخ به باشنده های دشت برچی خودداری کردند. و بسم الله زکی گفتند که به حیث یک افغان از پرسنل کاری سالنگ ها به خاطر زحمات و خدماتشان سپاسگزاری میکنند و برای راننده ها هم توصیه میکنند تا از احتیاط و تحمل کار بگیرند. در سالهای اخیر توجه حکومت افغانستان و جامعه بین المللی برای استخراج معادن کشور بیشتر شده، اما این توجه با نگرانی و چالش‌های جدی به همراه است. برای استخراج معادن افغانستان بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از سوی سرمایه‌داران خارجی صورت می‌گیرد که این خود در میان حکومت و مردم نگرانی‌های را ایجاد کرده است. در این مورد منیژه دیوا گزارش مفصل را در کابل تهیه کرده.
کوشش ها برای استخراج معادن در افغانستان پس از سقوط طالبان از سوی حکومت این کشور با همکاری برخی از کشورها بیشتر اوج گرفت. کوشش های حکومت افغانستان برای استخراج معادن در این کشور در برخی موارد با پیشرفت های همراه بوده، اما در بعض جاها این کوشش ها بی نتیجه بوده است. با اعتقاد برخی از اقتصاددانان، آغاز روند استخراج معادن افغانستان در خودکفایی کشور و اعمار زیربناهای اقتصادی مؤثریت بخصوص دارد. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان میگوید که این وزارت در سال آینده با کمک ایالات متحده آمریکا برخی از معادن کشور را به هدف استخراج به داوطلبی میگذارد.
در ماه امل
اولین بلاک بیتی در افغانستان مهم بلاک قشقری این ما با دارتالی بیمونی میخواهیم در ماهی اتر اما کلانترین حوضه تسبیشده نفت که حوضه نمبر شریف است و در اونجا مطابق بر معلوماتی که دختر ما قرار داشته ذخیره 1.8 میلیارد بشکتی را خیلی ذخیره کلان است و فعلا اکثر شرکت های معتبر بین‌المللی علاقه مند شد به خاطر اشتراک در داوطلبی و انکشاف حوزه نفت مزار شریف را کل آدمای اصل به داوطلبی میخوریم.
تا اکنون افغانستان بزرگترین قرارداد را در بخش استخراج معادن با یک شرکت چینی MCC به امضا رسانیده است. شرکت MCC چینی در مناقصه ای که چندین شرکت آمریکایی هم اشتراک داشتند، برنده گردید تا استخراج معدن مس عینک را به عهده گیرد. اما شماری از کارشناسان با موضوع استخراج معدن به گونه دیگری می‌بینند. به اعتقاد آنان در قراردادهای بین المللی که در رابطه با استخراج معدن افغانستان صورت می‌گیرد، باید پیش از همه شفافیت کامل وجود داشته باشد. توجه به صنعتی سازی افغانستان، توسعه زیربناها، بهره برداری و پروسس منابع در داخل کشور و فراهمسازی زمینه‌های آموزشی برای جوانان افغان از جمله شرط‌هایی است که شماره از کارشناسان افغان آن را در زمان عقد قرارداد برای حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنند. با گفته این کارشناسان اگر حکومت افغانستان در زمان عقد قرارداد به این نکات توجه کند، زمینه بهره برداری و پروسس منابع طبیعی افغانستان در داخل کشور مساعد می شود. سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
معادن در یک قرارداد شفاف و روشن بین المللی با توجه به توسعه مهارت هایی که در داخل افغانستان در چند دوره بعد افغانستان کادر افغانستان توانایی بر پایه استخراج و اکتشاف و بهره برداری منابع را داشته باشه و از طرف دیگه کاربرد و استفاده این منابع را برای توسعه صنعتی در داخل افغانستان داشته باشه. اگر چنین شود مسلما ما از توسعه و پیشرفت اقتصادی صدمه نمی‌بینیم، استفاده می‌کنیم.
ناامنی‌ها در برخی از مناطق افغانستان که در آنجا ذخایر معدنی نیز وجود دارد، مشکلات جدی را در استخراج معدن در این کشور ایجاد کرده است. اما مردم به قضیه استخراج معدن افغانستان بیشتر از بود ایجاد زمینه‌های کاریابی نگاه می‌کنند. بانک مردم نیز از نبود امنیت در برخی از مناطقی که در آنجا ذخایر معدنی وجود دارد ابراز نگرانی می‌کنند، اما بیشتر امید برای کاریابی در این زمینه دارند. در این مورد با شماری از جوانان صحبت کردیم.
نام ما سلطان محمد است. اخراجات معدنایی که برای بخش مردم ما بسیار خوب است. جوانان در کار گرفته میشه، کار میکنند، از بیکاری و این بدبختی خلاص میشه کل جوانای ما. اخراجات معدن بر هر چیز مفاد داره، کمک میشه برای بیکاری، برای کاریگر، بخش هر چیز.
نام ما زبیولا، جایی که امنیت نباشه خب میفهمی که یک دیت پرکی و جنگ و جدل یک اپ میخیزه. جوان ها خب نمیتونه که در اوی جای کمنیت نباشه بره اوی جان خود دست بتن یا مدنه استخراج کنه.
این گفته ها در حال صورت میگیرد که وزارت دفاع امریکا با اداره سروی افغانستان در یک سروی مشترک فضایی تثبیت کرده که 30% خاک افغانستان دارای ذخایر زیرزمینی به ارزش 1 تا 3 هزار میلیارد دلار است، اما منابع معدنی 70% قلمرو افغانستان تا اکنون روشن نگردیده است. از سوی هم رئیس جمهور کرزی چند پیش در زمان گشایش شورای ملی افغانستان گفت که اگر استخراج این 30% معادن در افغانستان به شکل فنی صورت گیرد و عاید آن به دولت و مردم افغانستان سپرده شود، زمینه بزرگ برای ترقی کشور مهیا می شود.
استخراجش فنی باشه و درست باشه و عایدش به دولت افغانستان بیاید و عایدش به مردم افغانستان برسد و باعث سرمایه‌گذاری در پیشرفت و ترقی و نهادهای اقتصادی و زیربنایی افغانستان شود. توجه بسیار اساسی به این مورد داریم، روزمره سرش کار داریم، انسانهای مجرب در این مورد کار میکنن، ولی همکاری شورا و همکاری مردم افغانستان در این راستا نهایت ضروری و حتمی است. ظرفیت های فنی خود بالا میبریم، کوشش های دیگر هم داریم.
افغانستان دارای معادن بیشمار است که برخی از آنها کشف شده و شماره هم دست نخورده باقی مانده است. از مهمترین معادن افغانستان میتوان از معدن آهن آجیگک در بامیان، معدن مس عینک در لوگر، معدن سرب بیبی گوهر در قندهار، معدن سرب فرنجل در غوربند، معدن طلای راغ در بدخشان، معدن طلای سمنی در تخار، معدن طلای زرکشان در غزنی، معدن طلای کهنه‌سنگ در زابل، معدن نقره یا طلای سفید در ولایت بدخشان، پنجشیر و هرات، معادن اورانیم در بیابانهای جنوب غربی، سنگهای قیمتی مانند لاجورد، یاقوت، لعل و زبرات در ولایت بدخشان و پنجشیر، سنگ مرمر در ولایت غزنی و معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان نام برد. گذشته از اینها، وزارت دفاع آمریکا میگوید که همکاری های آنان در بخش استخراج معادن ادامه خواهد داشت. پاول برنکلی معاون وزارت دفاع آمریکا در این مورد میگوید:
هدف آمریکا این است که ظرفیت وزارت معادن افغانستان را بالا ببرد تا در سالهای بعدی خود بتواند پلانهای انکشافی خود را برجسته و کار بالای آن را آغاز نماید. ما مطمئن هستیم که در آینده انجام این کار از سوی کارمندان با تجربه اداره جیولوژیکی ممکن خواهد بود.
از سوی هم وزیر معادن افغانستان میگوید که قواعد به دست آمده از معادن این کشور با کمک وزارت مالیه جمع‌آوری شده و با امانتداری تمام به خزانه ملی فرستاده می شود.
بر اساس این تفاهم‌نامه وزارت معادن یک تیم ایجاد میکند و سپس یک واحد ایجاد میگردد و برای ایجاد این واحد با کمک تکنیکی وزارت مالیه ضرورت داریم. با تعقیب آن ظرفیت‌ها ایجاد میگردد و عواید جریان پیدا میکند. تا جایی که ما توان داریم کوشش میکنیم تا شفافیت تامین شود.
گزارش هایی هم وجود دارد که حکومت افغانستان برای شفافسازی قراردادها و جلب سرمایه گذاران خارجی در زمینه استخراج معادن در افغانستان به سازمان شفافیت صنایع استخراجی می پیوندد. زمانی که کشورها عضو این سازمان می شوند، تمام قراردادها در عرصه معادن از طریق این سازمان ثبت می شود. با این همه امیدواری ها و نگرانی ها در مورد ناامنی های موجود در شماری از مناطق کشور، سرنوشت استخراج معادن را با در نظر داشت تعلق گرفتن بیشتر